أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من نمیدونم اول سوال کنم پاسخ سوال دیروز را از محضر مبارک دوستان بشنوم یا خودم توضیحاتی عرض کنم. اگه کسی آمادگی داره بفرماید که سوال این سوال که دیروز گفتیم جوابشو بدید. چطور؟ بفرمایید شما چیزی تو چنت دارید بفرمایید.
امام قدوسی داشت علی این چون در حال نماز
یعنی شما به این حرفی که این بنده خدا زد که صلات از باب تمثیله و مثاله نظر ندارید، میگید همون شما آیه ملایی حالت دیگری سوا اون کانه. خب این که تایید میکنه همین مطلبی که در آخر گفتیم. حالا من امروز با اجازه دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، من سیر بحث را اگر اجازه بدید مطرح بکنم که دوستان کاملا در فضای بحث ما قرار بگیرند. خود به خود این توضیحاتی که من عرض میکنم انشاءالله راهگشا خواهد بود. انشاءالله ما بحث را از اینجا شروع کردیم، همطور که آقا هم الان اشاره فرمودند که اگر کسی در جزء اخیر از غسلش شک کرد در حالی که داخل در نماز شده بود، مسئله این بود دیگه. مثل این که در شستن سمت چپ شک کرد، اون هم که زمانی که مشغول خوندن حمد در نماز. سوال این بود که وظیفه این شخص چیست؟ آیا به شکش اعتنا بکند، یعنی نماز را به هم بزند و برود سمت چپ را بشوید و بعد دوباره نماز را از نو شروع کند، یا اینکه به شک اعتنا نکند و نماز را ادامه بدهد؟ ما در اول بحث قبل از این اشکالاتی که بر مطلب وارد شده بود گفتیم حق این است که به این شک اعتنا نکند، یعنی چون وارد نماز شده حق این است که به این شک اعتنا نکند. منتها سوال کلیدی اینجا بود، علت عدم اعتناء به شک چیست؟ آیا قاعده تجاوز جاری میکنیم؟ آیا قاعده فراغ جاری میکنیم؟ آیا عرض شود خدمتتون این که از باب تمسک به روایت و نص خاص همینا بود دیگه؟ در ابتدای امر ما گفتیم که عرض شود خدمت شما اعتنا نمی شود، نه از باب قاعده تجاوز چون گفته شد که اینجا جای قاعده تجاوز نیست. حالا اینو باید بحث کنیم، چون من امروز به صورت مستوفا هم قاعده تجاوز را توضیح میدم، هم قاعده فراغ را توضیح میدم، و هم فرقی که بین این دو وجود دارد. چون بعضی از بزرگان ما مثل شیخ انصاری میگه این دوتا به یه چیز برمیگردن، قاعده تجاوز و قاعده فراغ عملا به تجاوز برمیگردن، نظر شیخ انصاری. ولی بعضی نه، تفکیک میکنند و حساب ویژه‌ای برای قاعده تجاوز باز میکنند و حساب ویژه‌ای هم برای قاعده فرمدا فراغ. یعنی ما به الاشتراکی ممکنه براشون فرض کنن، ولی ما به الافتراق هم دار. حالا طبق اون چی که ما گفتیم که نه قاعده تجاوز جاری می شود، همونطور که قاعده فراغ هم جاری نمی شود، بلکه حکمت این که اعتناب شک نمی شود با این قاطعیت گفتیم وجود نص خاصه، که دو تا تعبیر در این روایتی که محضر مبارک شما عرض کردیم دو تا تعبیر بود که به این دو تا تعبیر هم تمسک کردیم. فی این دخل و شک و قد دخل فی صلاته فلیمز فی صلاته ولا شیء، یعنی این یه عبارت بود، گفتیم نص داریم در اینجا. روایت بعدی این بود که به این کان شاکن فلیس علیه فی شکی شیعون فلیمز فی صلاته، اگر عرشبت داخل در نماز شده و حالت شک دارد، لیس علیه فی شکی شیعون فلیمز فی صلاته، یعنی بازم مسئله نماز مطرح بود و این که اعتنا نکند چون شک کرده در این که آیا اون جزء اخیر را شسته یا جزء اخیر را نشسته. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون آمده بودن و فرموده بودن اگر میخواهید به روایت تمسک کنید باید دو چیز را حتما در نظر بگیرید. چیه؟ بارونه؟ چیه؟ باده؟ خیلی باده. بله عرض شود محضر شما بین که شوخی میکنم بارونه، بارون که میدرسن نیست، ولی صداش حالت بارون بود. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن با دو شرط سراغ روایت برید و از روایت استفاده کنید و به روایت استناد کنید. یکی این که حقیقتا این فرد داخل در نماز شده باشد، و دو هم اون چرا که شک دارد بعض الجسد باشد، نه تمام الجسد. یعنی شک دارم که بعضی از بدن را من نشستم که مثلا همین سمت چپ هست. این فرمایش بود که ایشون داشتن و ما این بحث را تقریبا تمام کردیم. عرض شد که در باب وضو گفته بودن که نه، مشکلی در کار نیست، حتی اگر در غیر نماز هم داخل شده باشن در باب وضو مشکل نیست. این قید داخل شدن در صلات مربوط به بفرمایید غسل، چون در باب وضو روایاتی وجود داره که به اون روایات تمسک کردن، از اون جمله این روایت بود و قد سرت، یعنی حالا که شک کرده ای و قد سرت فی حال اخرى فی الصلاه او فی غیرها، گفتن در باب وضو فی غیرها دارد دیگه، منحصر به نماز نیست. در باب تیمم هم گفته بودن که چون دلیلی روایتی نداریم تیمم باید چکار کرد؟ اعتنا کرد و باید برگشت و اون موردی را که شک داریم عرض شود خدمتتون این که چون این صحیحایی که ما داریم یکیش به غسل اختصاص دارد با اون قیدی که مطرح کردن، دو قید در باب وضو هم باز روایت خاص خودش را دارد که تعبیر دارد که عرض شود خدمتتون این که حکم به صحت میشه و مشکلی نیست، ولی یک تیمم سرش بیکلاهه و مقتضای قاعده در تیمم اعتناست. تا اینجا خواستم یادآوری کنم ذهن مبارک آقایون که بدانید چطوری بحث کرده. ما دیروز در بخش پایانی آمدیم گفتیم اشکالی که وجود دارد و مطرح کردن بعضی از بزرگواران این است که میگن از این روایت اونی که شما میخواید استفاده نمیشود. سوال میکنیم چرا؟ میگه زیرا تصریحی در روایت وجود ندارد که شما بخواهید مورد کلام را از روایت استفاده کنید، و مورد کلام عرض شود خدمتتون این که از روایت استفاده نمی‌شود. پس چی روایت چه کاره است؟ نقشش چیه اینجا؟ یعنی نمی‌شود گفت توسک به نص؟ این آقا میگه نه، نمی‌شود گفت توسک به نص. این روایت بازگو کننده قاعده تجاوز است. حالا شما از بزرگانی، شما کمی حوصله کنی، زیادم نه کن. ما حرف اینا رو داریم نقل میگرم، میگیم میخوام الان شما جواب بدید. گفتن که این که شما آمدید تجاوز زدید کنار، قاعده فراغ هم زدید کنار و چسبیدید به این روایت تحت عنوان نص، منتها حالا عده قید زده بودن به این نص که حتما دخول در صلات باشد نه غیر صلات، و شک هم در رابطه با بعض الجسد باشد نه تمام الجسد. اینا از باب تمسک به نص درست نیست، چون تصریحی در این روایت وجود نداره، و چون تصریح وجود ندارد تعبیرشون که من دیروزم محضر مبارک شما عرض کردم این بود که عرض شود که قول امام علیه السلام اینا میگن که اگرم روایتی وجود دارد روایت حاکی از قاعده بفرمایید تجاوزه، اون اشکال شما را میرسیم بشه. فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمز في صلاته ولا شيء عليه. این آقایون میگن برگشت به قاعده تجاوز میکنه، همینجاست که دعوا شروع میشه. چطوری استدلال میکنه؟ استدلالش اینه، میگه همونطور که شک در اجزا بعد از فراغ از عمل، شک در اجزا بعد از فراغ از عمل قاعده فراغ جاری می شود، عرض شود خدمتتون این که در اثنا هم که مسلمه همتون هم خونده جاری می شود. یعنی به تعبیر بهتر بگم، این تعبیر شاید مناسب نبود، بگم همونطور که در اثنا قاعده بفرمایید تجاوز جاری می شود، این آقا می فرماید که بله در اونجایی که شما شک در اجزا کرده باشید بعد از این که عمل تمام شده، این هم قاعده بفرمایید تجاوز جاری می شود. کل دعوای همه ما اینه که ذهنیت ما تا الان راجب قاعده تجاوز همین هست که قاعده تجاوز جاش مربوط به اثناء عمل هست و قاعده فراغ مربوط به بعد از عمل هست. من این یادداشت اینجا نوشتم، روی این یادداشت میخورم مزیدن للاطلاع که علمای اعلام بدانند که انظار در رابطه با قاعده تجاوز و قاعده فراغ چیست؟ آیا این حرف که ما در دو جا زمینه برای اجرای قاعده تجاوز داشته باشیم وجود دارد یا وجود ندارد؟ بزنگاه اینجاست. قاعده تجاوز میگن از قواعد فقهی مشهور بین فقهاست و معناش هم بناگذاشتن بر انجام عملی است که بعد از تجاوز و عبور از محل، که عبور از محل عرض شود خدمت شما، به این که محل چی؟ محل انجام دادن اون، مثلا محل انجام دادن دست راست، شستن دست راست یک زمانی بوده دیگه، الان من وارد شستن دست چپ شدم. یا در باب غسل محل شستن سمت راست این بوده، این زمان بوده، الان من وارد شستن سمت چپ شدم، و چون وارد شستن سمت چپ شدم از محل عبور کردم، یعنی محل شستن سمت راست، و وارد شستن سمت چپ شدم. اینجا میگن قاعده تجاوز جاری میشود چون از محل شما عبور کرده اید، از محل انجام دادن عمل عبور کرده اید، قاعده تجاوز جاری میکنید و بنابراین میگذارید که دست راست را بفرمایید شسته اید، و در نتیجه ارشاد خدمتون مثال غسلم زدم به این اعتبار. این راجب این مسئله. بعد عرض شد خدمتون این که چرا میگه زیرا عملی که انجامش مشکوکه جزئی از اجزای یک مرکب هست که بعد از انجام برخی از اجزا اون در انجام اون جزء خاص شک شده، و عرض شود خدمتتون این که فرقم نمی کند که در اینجا شما میتونید قاعده تجاوز جاری کنید. بنابراین نمازگزاری که در حال انجام نمازه، که این نماز دارای اجزایی است، در رکوع شک می کند که آیا حمد و سوره را خونده یا نخونده، با تمسک به قاعده تجاوز بنابراین میگذارد که حمد و سوره را بفرمایید خونده، به شک خودش اعتنا نمی کند. همچنین کسی که این نکته مهمه، این نکته مهمه، خواهش میکنم دقت کنید، میخواد مثال بزند برای قاعده تجاوز، نه اون چه مربوط به اثناء عمل هست. میگه یه جای دیگری هم داریم که قاعده تجاوز جاری میشود، مثالی که میزنن این هست، کسی بعد از طلوع آفتاب، طلبه از شب بیدار مونده، کار خیلی لازمی هم نداشته، همینطور یه حرفی با این تلفنی با اون، شب شده ساعت 2 خوابیده، حالا دوربر پنجره و شیشه و اینا نگاه میکنه، میبینه آفتاب، حالا در فرض مثال بعد از طلوع آفتاب، البته این مثال من برای منطبق نیست، ولی خواستم یه نکته بگم فقط، بعد از طلوع آفتاب در انجام نماز صبح که خودش یه عمل مستقلی هست و دارای وقت خاصی هست شک می کنند. ایشون می فرمان اینجا می شود به قاعده بنا می گذارد که نماز صبح را خونده است، یعنی آقا پا شده بوده، این مثالی که من زدم مثال خوبی نبود برای این کار، پا شده بود، عرض شود خدمتتون این که به وقت هم پا شده بود، ولی آفتاب الان طلوع کرده، نصف من نمیدونم نماز خوندم نماز نخوندم، عرض شود محضر شما به این که ایشون میگه قاعده تجاوز اینجا جاری میشود. چرا؟ چون از اون محلی که باید نماز میگذاردی عبور کرده ای. قاعده چی؟ حالا اجازه بفرمایید الان، اللهم بیر بیر، من حرف این آیون رو دارم عرض میکنم، اجازه بفرمایید. میگن قاعده تجاوز جاش تنها در اثناء عمل نیست، قاعده تجاوز بعد از گذشت محل هم در صورتی که نماز صبح یک عمل مستقل باشد اونجا هم می شود. این یه قوله، میگم می شود اونجا قاعده تجاوز جاری کرد. چرا؟ چون معیار برای قاعده تجاوز، تجاوز از محل است و این تجاوز از محل گاهی صدق می کند بر تجاوز از محل در اثناء عمل و گاهی صدق می کند قاعده تجاوز بر تجاوز از محلی که اونجا انسان باید کاری را انجام می داده. الان هم آفتاب طلوع کرده، من نمی دونم حالا که پاشدم نفسم عرشبت خدمتون ساک دستیم و بستم برای سفر، عجله داشتم، رفقا میخواستن برن یا چیزی دیگه، آفتاب طلوع کرده، حالا نمیدونم قبل از اینکه ساکم رو ببندم نماز صبح خوندم یا نخوندم. این آیون میگن اینجا هم قاعده تجاوز جاری میشود، یعنی قاعده تجاوز لا ینحصر به اثناء عمل، گرچه مشهور معروف تو ذهن من و شما همیشه همین بوده و هست. من میخوام بگم یه توجیه برای حرف این بزرگواری که دیروز یا پریروز خوندیم که گفتن اینجا نجای قاعده تجاوز است، اینجا اعتنا به شک نمی کنیم. اعتنا به شک نکردن، عرض شود خدمت شما بین که حرف مستشکل، گفت که این برگشت به قاعده تجاوز می کنن. چون ما گفتیم به نص عمل می کنیم، میگه نه نص عمل نمی کنید، نص شما را ارشاد می کند به قاعده تجاوز. اشکال به ذهن میاد همونطور که به ذهن آقا آمد که آقا قاعده تجاوز ما تو اثناء عمل برامون قابل هضمه، از عضوی به عضو دیگر منتقل شده باشیم، ولی ایشون فرمودن نه خیر، اینجا رجوع به قاعده تجاوز میکند، زیرا همونطور که در اثناء عمل جاری میشود در شک در اجزا بعد از فراغ از عمل هم جاری میشود. حالا اینکه ما قبول بکنیم یا نکنیم یه مطلب دیگری است، اما من میخوام بگم قائل دارد، این را خواستم خدمتون بگم، قائل دارد که تعمیم میدن قاعده تجاوز را به اهم از اثناء عمل و بفرمایید، یعنی میگن معیار. شیخ انصاری که اصلا خودش راحت کرده، مراجعه کنید به کلمات شیخ، میگه اصلا قاعده تجاوز و قاعده فراغ یکی‌اند، چون هر دو معیارش تجاوز از محله. ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ آخوند خراسانی تو کفایه اگر یادتون باشه، ایشون و بعضی از بزرگان دیگه و خیلی تفکیک میکنن، میگن قاعده تجاوز یه چیزه و قاعده فراغ چیزی دیگه است. تفاوت دیگری که دوستان خواهش میکنم تو ذهنتون باشه که به نظر من این درسته، این نظر شخص منه، درسته اینه که ما در قاعده فراغ جایی بحث میکنیم ایو الفضلا که اصل العمل مسلمه و انما شک فی صحته و فساده، این جای قاعده فراغ، و قاعده اجزا مربوط به اون جاییست که ما در اصل وجود و عدم شی شک میکنیم و از محل عبور کرده ایم. این چیزی که میتونید از قول من نقل کنید اینه که قاعده فراغ مربوط به اونجاییست که اصل عمل محرزه، من میفهمم نماز خوندم، اما نمیدانم در اجزاء اون، شرایط اون، امثال ذلک آیا خللی به وجود آمده یا خللی به وجود نیامده. قاعده فراغ میگه که عمل را تمام کرده، میگم بله، میگه حالا چون شکت مربوط به بعد از عمل هست اعتنا بفرمایید نکنید. این قاعده فراغ در صحت و فساد. اما قاعده تجاوز در رابطه با صحت و فساد نیست، قاعده تجاوز مربوط به شک در وجود و عدم یک شیئه که آیا من سمت راستم را شستم یا نشستم، توجه فرمودید. اینجا که بیشترم به اسنا میخورد نه به خارج از عرشبت خدمتون مین که نماز، اینجا قاعده تجاوز جاری میشود. لذا من در مجموع میخوام عرض میکنم این روایت که در اینجا وجود دارد برداشت بنده این هست، چه به نص روایت بخواییم عمل بکنیم در حقیقت اعتنا به شک نمی شود، چون سریع روایت اینه که اعتنا به شک نشود و امثال زد. و اگرم بخواییم این روایت را برگردانیم و دلیل قرار بدیم، این در حقیقت چون سمت چپ شما شک می کنید در رابطه با غسل، راجع به سمت چپ بعد از اینکه داخل در بفرمایید نماز شده اید، اینجا عرض شود خدمتتون اونایی که گیر دارن راجع به قاعده فراغ گیر دارن، میگن چون موالات معتبر نیست لذا در نتیجه شما هنوز از اون حالت غسل خارج نشده اید، پس نمیتونید قاعده فراغ جاری کنید ولو داخل در نماز شده باشید. از سوی دیگر هم گفتن قاعده تجاوز اینجا جاری نمیشود، تو اسنا طوری نبوده ولی اینجایی به خصوص که در سمت چپ شما شک میکنید اینجا هم قاعده تجاوز جاری نمیشود، مگر این که ما معنای تجاوز را یه معنای عام بگیریم که سوا اون کان این تجاوز مربوط به اون عملی باشد که من انجام میدم تجاوز از محل، یا این که نه تجاوز ست بکند که در نماز داخل شده باشم یا در غیر نماز. بنابراین اصل روایت اگر تمسک به روایت کنیم، روایت عدم اعتنا به شک را برای ما عرشبت خدمتون کامل میکنه و مشکلی ما نداریم، و اون دو تا شرط هم به نظر من به زمینه روایات دیگر لازم نیست. ولی اگر احیانا کسی بخواد به قاعده فراغ تمسک کند نمیتوانه، چون قاعده فراغ مگر کسی که موالات را عدم موالات را معتبر نداند، اگر کسی عدم موالات را معتبر ندانست و گفت که نه موالات معتبره، اونجا هم میشود تمسک به قاعده فراغ کرد. ولی اگر گفتیم موالات معتبر نیست، جناب عالی که وارد نماز شده اید هنوز راه برای غسل بفرمایید ها وجود دارد، پس قاعده فراغ زیر سوال هست یک، قاعده تجاوز زیر سوال هست. از این جهت زیر سواله که به ذهن میرسد که مقصود از تجاوز یعنی ما در حین نماز شک کنیم و از اون محل مقرر عبور کرده باشیم و وارد محل دیگری شده باشیم تا بتونیم قاعده تجاوز جاری کنیم. اما اگر کسی در جزء اخیر مثل ما نحن فی شک بکند، آیا اینجا میشود گفت از محل تجاوز کرده؟ یعنی اون محل که میگیم ولو جزء اون عملی که هست بفرمایید نباشد، نماز باشد، نوشتن باشد، خوردن باشد، آشامیدن باشد، این کمی به نظر بنده زور میبرد. لذا من به نظر خودم عمده تمسک به روایته. روایت به ما میگوید که شما اعتنا نکنید در اینجا، مصداق هم بیان کرده، صلات بیان کرده، مگر در باب وضو که عمز نمیدونم حالا جای ملایی روایاتی که پیدا کردن در باب غسل هم پیدا کردن که سما اون کانه در صلات یا غیر صلات، یا روایاتی که پیدا کردن تنها در باب وضو پیدا کردن. نه عبارت بخونید.
یکیش اینه کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضی ولا یعجب.
کل ما مضا من صلاتک
و طهورک،
این خیلی واجب نه میدونم بحث طهور داره ولی موردش کجا، شاید مربوط به چیز دیگه است.
زیل همین بحث
نمیشته. زیل همین بحث.
با اینکه خودم موضوع بس
ها اگر احیانا این شکلی باشه اون موقع بله میشود این حرف را مطرح کرد، ولی جان کلام که آدم با آرامش خاطر بتواند در اینجا سخنی مطرح بکند این است که ما از باب توسل که به روایت در باب غسل این شکلی مطرح میکنیم، در باب وضوع هم که روایت خاص داره این شکلی عمل میکنیم. اگر احیانا کسی بگه در باب تیمم کسی قائل به تفصیل نشده بین اغسال ثلاثه غسل و وضوع و تیمم، تیمم هم ملحق به همین ها می شود، به خصوص این روایت تهورک هم داره. ولی اگر احیانا کسی بگه نه ما جمود می کنیم به نس، ما در باب غسل نس داریم، در باب وضوع هم نس داریم و در نتیجه تیمم نسی در کار نیست. بنابراین اشکالی که این آقایون کردن این اشکال را ما اشکال واردی بفرمیدا نمی دانیم و بنا را بر این می‌گذاریم که اگر کسی در جزء اخیر از غسلش شک کرد و وارد نماز شد، حالا اگر از روایات استفاده تعمیم بشود فبیها و نعمت، اگر استفاده تعمیم نشود به همین صلات بسنده میکنیم، در اینجا اعتناب شک نکند. در باب وضوع هم که روایت سری داشت که اعتناب شک نکند. در باب تیمم هم کسانی که ملحق میکنند تیمم را به باب وضوع و به باب غسل براش حساب ویژه‌ای قائل نیستند، حکم تیمم هم همین حکم هست، حکم جداگانه بار نمی کنند. اونایی که جمود به روایت می کنند و میگن در باب تیمم روایتی نداریم، خب اون حرف دیگری است. هازا تمام الکلام. پس یک کلمه یادگاری، قاعده فراغ دوستان مربوط به اونجایی است که انسان عمل را، اصل عمل را انجام داده، بعد الفراغ عن العمل در صحت و فساد عمل شک میکنه. ولی قاعده بفرمایید تجاوز مربوط به اونجایی است که ما در اصل انجام یک عمل وجودن و عدمن شک میکنیم، نه در کلی صحت و فساد که آیا این عمل را ما انجام دادیم یا انجام ندادیم. حالا بیایم سراغ بحث دیروزمون، به دنباله بحث دیروزمون محضر علما عرض بکنیم. در رابطه با بحث دیروزمون ما یه مسئله را مطرح کردیم، یه بخشش خوندیم یه بخشش نخوندیم. حالا اون بخشی که خوندیم این بود که اگر کسی
فرمایید که در فایده تجاوز در حین عمل اگر در صحت و فساد جزء قبلی شک بکنی، شما فرمایید بر نگردید.
نه نه نه، شما از بزرگانی هستید که توجه دارید. ما این مطلق شک در صحت و فساد نگفتیم، گفتیم اصل عمل تمام شده باشد، این قیدم بهش اضافه کنید بعد مسئله فادی فراغ و مطرح. اصل عمل تمام شده باشه، به تجاوز عرض میکنیم. تجاوز شک میکنید که آیا من انجام دادم یا انجام ندادم، شک در انجام به عدم انجامه. حالا یعنی درست انجام دادم یا درست انجام ندادم، اونم فرق نمیکنه. بالاخره شک میکنیم که آیا این عمل را وجود، یعنی وجود پیدا کرده در خارج یا نه. شاید معنای وجود خارج پیدا کرده، یعنی اون چیزی که من میخواستم وجود پیدا کرده یا نکرده، بازم جای قاعده تجاوز هست. چون وجود ناقص که ما نمیخوایم، وجودی که تام و تمام باشه، صحیح باشه. اذا التمس فی الماء به عنوان الغسل ثم شک فی انه کان ناویا للغسل التماسی حتی یکون فارغا، من رفتم در آب، حالا شک دارم که آیا نیت غسل التماسی کردم، که اگر نیت غسل التماسی کرده باشم داستان تمامه. چرا؟ چون بعدل بفرمایید عمل هست. او لغسل رأس و رقبه رفتم تو آب، اونم فت ترتیبی، غسل ترتیبی میخواستم انجام بدم، رفتم تو آب که سر و گردنم بشویم، حتی یکون فلسنا، تا این آقا الان که شک میکند میگه من در اثناء غسل دارم شک میکنم، اونم چه غسلی ایها الفضلا؟ غسل ترتیبی که در نتیجه یجب و علیه الاتیان به طرفین. عرض شد خدمتون این که اینجا ازر تمس فلما نتیجهش این شد یجب علیه الاستعناف، اگر کسی در آب رفت فرو رفت به عنوان غسلم رفته، بعد یکی از دو شاخه شک براش پیش آمده که آیا من نیت غسل ارتماسی کردم یا رفتم صرفا سر و گردنم را بشویم، که هر کدام یه اثری برش باره. اگر واقعا غسل ارتماسی بوده الان فارغه به تمام، و اگر به نیت غسل ترتیبی سر و گردن را شستم در اثنا هستم و واجب دو طرف دیگر را بشویم، این فرض چکارش میکنید؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمود یجب علیه علم برمیدا سنا بلکنی دارا، تو که نمیدانی که آیا به نیت غسل ارتماسی بوده، تو که نمیدانی آیا به نیت غسل ترتیبی بوده و فقط میخواستی سر و گردنت را بشویی، آدمی که این شکلیه برگرده یجب علیه الاستعناف. منتها عرض کردم تو توضیحات مقصود از استعناف که هستا؟ استعناف، شما از فضلای معاصر هستید، از اول استعناف یعنی از اول.
همین داره عبارت قرآن هم داره چون سرگردن
کفایت، اون یه بحث دیگری است. اونا هم گفتن اون شما این یه بحثی است که فعلا ما این عبارت یجب علیه الاستعناف را بگیم، اون حرف شما هم میرسیدش که عده‌ای هم گفتن بله این سر و گردن را که شسته این تکلیف از اون نسبت به سر و گردن. همین رو خونده دیگه، من هم خوندم قصه شیخ انصاری بگم عرض شود خدمتون، این که با یه آقایی، این آقایی هی اشکال کرد به شیخ انصاری، البته نه من شیخ انصاری هستم و نه شما اون آقا، خیلی اشکال کرد، گفت اون بزرگی که تو گوش تو بسم الله خونده تو گوش من تا ولز زالین خونده هست. بله این عبارت اونجا وجود داره و درسته هست. منتها فعلا من دارم عرض میکنم مرحله اینی، میخوایم همه حرفا رو همینجا بزنیم. عرض شود خدمت در این بخش جناب سید بیان می‌دارد که اگر کسی وضعش این شکلی شد، عرض شود خدمتتون این که غسل را از سر می‌گیرد. نعم، ادامه همین مسئله است، نعم یکفیه غسل الطرفین. آقا خیال کرد کل مسئله را ما خونده ایم و تمام، نه نعم یکفیه غسل الطرفین. استدراک میکنه میگه غسل طرفین کافیست، میشه این حرف رو زد که این سر و گردن رو شسته مثلا به نیت ترتیبی، لأنه این کان برتماسهی قاصدن للغسل الارتماسی فقط فرقه، و این کان خیلی جالبه قاصدن للرأس و رقبه فبی اتیان غسل طرفین یتم الغسل ترتیب. همین فرمان شما بود دیگه. بعد از اینکه ایشون فرمودن یجب الاستعناف یعنی غسل ارتماسی را از سر بگیرد، یه استدراک داره، یه استدراک اینه، این آدم حالش از دو صورت خارج نیست، یا واقعا تو آب که رفته در عالم واقع غسل ارتماسی خب فارغ شده از غسل، یا نه بگیم که این آقا سر و گردن را به عنوان بفرمایید غسل ترتیبی شسته، برای اینکه اکمال کنه غسل ترتیبی را دو طرف هم بشوید و مسئله تمام میشه. این کل فرمایششونه، منتها توضیحاتی داره که این توضیحاتشو انشاءالله به شرط حیات